أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. منها أن الظاهرة أن يكون الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات عامة. رفقا مرحوم آخوند پنج وجه ذکر کردند برای توجیه دیدگاه اعمی. نکته ای که اینجا هست اینه که ما نمیخوایم دقیقا بشناسیم جامعه اعمی چیه، چون ما که واضع نیستیم، واضع شارع مقدس همو باید بشناسد و بس. مرحوم ما آخوند با ارائه این پنج وجه به نوعی میخوان اشکال به دیدگاه اعمی ها بگیرند. میخوان بفرمایند که بنابر دیدگاه اعمی ها برای ما امکان تصویر شکل صحیح قضیه وجود ندارد. و البته چون قضیه به حصر عقلی نیست، میتونه وجه ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهمی هم داشته باشه، اما خب تا اونجایی که ما فحص کردیم تصویر نظریه اعمی ها باید بر یکی از این پنج وجه باشه که هیچ کدام تمام نیست. خب ایشون از همینجا به نوعی موضعش رو مشخص کرده که اعمیست یا صحیحی. در ادامه به مطلبی میخوان اشاره کنند در ادامه، و اون این است که ما در مقدمه نخست مبحث صحیح و اعم، اگر خاطر مبارک باشه، گفتیم این نظریه مبتنی بر ثبوت حقیقت شرعی است. در مقدمه دوم این مبحث گفتیم که صحت و فساد اضافی هست. در مقدمه سوم گفتیم که باید یک قدر جامعی هم طبق دیدگاه اعمی و هم طبق دیدگاه صحیحی در مسئله وجود داشته باشه. در مقدمه چهارم انشاءالله که بحث امروز ماست، میخواییم بگیم وضع و موضوع له در الفاظ عبادات عامه. وضع و موضوع له در الفاظ عبادات عامه به این معنا که واضع به هنگام وضع معنای کلی را که همون قدر جامعه تصور کرده، لذا وضع میشه چی؟ عام. و لفظ رو هم برای همون معنای کلی، برای همون قدر جامعه نهاده. پس موضوع الله هم میشه چی؟ عام. وضع عام، موضوع له عام، یعنی همین معنای متصور قبل الوضع عام، معنای موضوع له بعد الوضع هم عام. خب یه احتمال هست در قضیه، قائل نداره ظاهرن ها، چون این مقدار خلیه، بعید قائل داشته باشه. حالا خود مرحوم آخوندم ظاهرن همینه میخواد بگه، خواهم گفت، احتمالیست، شاید کسی طلبهی سر کلاس اشکال گرفته، ایشون به من احتمال ذکر گفته آقا وضع در الفاظ عبادات عام است، لیک موضوع له خاص، مثل دیدگاهی که مشهور راجع به حروف دارند. اینا میگن وضع حرف عام اما موضوع لهش خاص. به چه معنا؟ به این معنا که واضع به هنگام وضع معنای چی تصور کرد؟ عام و کلی، لیک. لیک لفظ عبادت رو وضع کرد برای افراد این کلی، افراد جزئی این عنوان کلی. جزئی که بگی میشه خاص. اینم توضیحش که اگر اینجور باشه رفقا، موضوع له الفاظ عبادات میشه خصوص عباداتی که من شما او انجام میده. همین نمازی که بنده به هنگام دخول ظهر با اون عجله و حواس پرتی به کمر میزنم میشه موضوع له لفظ صلات، مثل موضوع له واژه من که میشه ابتدائیتی که در سیر من از بصره وجود داره، یک ابتدائیت جزئی و خاص. خب اگه یه همچین دیدگاهی داشته باشیم چه مشکلی هست؟ مرحوم آخون می‌فرماد کار به یک چیز زشت میکشه. چه چیزی؟ تجوز. استعمال لفظ به هر شکلی در غیر ما وضع الله به حساب بیاد مجازه. استعمال لفظ به هر نحوی استعمال در غیر ما وضع الله محسوب بشه میشه مجاز، اگه غلط نباشه. خب بله درسته. بگیم بنابر این نظریه وضع موضوع له خاص، استعمال الفاظ عبادات در معنای کلیشون، در معنای کلی و جامعشون می شود مجاز، و از قضا این نحو استعمال در آیات و روایات ما کم نیست. در آیات و روایات ما کم نیست. ایشون به جای نص آیه اشاره میکنند به مفاد آیه: الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. خود نص شریف آیه چیه؟ ان نداره، ان الصلاة تنها، توشون انشو حذف کرده. نماز نهی میکنه از فحشاء و منکر. خب این آیه شریفه، اینجا صلات مراد خصوص صلات توه در این ساعت و این مکان، یا خصوص صلات منه در اون ساعت و اون مکان، کدومه؟ مطلق صلاته، اینجا مقصود کلی صلاته. اینجا صلات به کار رفته در کلی، در قدر جامع. درسته؟ اگه شما قائل باشی موضوع اون له لفظ صلات خاصه جزئیه، اینجا میشه از سنخ استعمال لفظ در غیر ماوضع الله، چون ماوضع الله جزئیه استعمالش در کلی میشه غیر ماوضع الله، میشه مجاز. پس یا باید بگی از صلات و تنها عن الفحشاء والمنکر، غلطه که خودت غلطی، یا باید بگی چی؟ مجازه که خودت مجازی، چون نه غلطه و نه مجاز. یا مثلا میگی از صلات و معراج المؤمن، مراد صلات منه، صلات توه، صلات عمه توه، کدوم؟ هر صلاتی معراج مؤمن. پس معنای کلی مقصوده و حالی گفتی موضوع له چیه؟ خاصه. القاء خصوصیت از موضوع له باعث میشه که دیگه استعمال فی ما وضع الله، یعنی استعمال حقیقی محسوب نشه. یا بگی این تعبیر غلطه که خودتی، یا این که بگی این تعبیر مجازه که انصافاً باید بگیم جناب‌عالی نیاز به یک معاینه فنی داری. بله، وقتی رفتی ماشین تو معاینه فنی بردی خودت هم نشون بده. اینم از این. مثلا مشهور میگن من موضوع لهش خاصه نیست، من موضوع لهش خاصه، یعنی ابتدای جزئی که بین سیر و بین بسر اتفاق میفته. یکی میشه مبتدع من بسره، دیگری میشه مبتدع سیر. حالا اگر شما بیاید من رو در کلی ابتدا استعمال کنید، در کلی ابتدا، اگه غلط نباشه میشه مجاز از دید مشهور. بگی من ضد الانتهاء، مقصود چی باشه؟ الابتداء و ضد الانتهاء. به جای الابتداء بگی من. من زیادی غلیظ گفتم سلام گرفت. بله، من ضد الانتهاء. اگه هم چیزی بگی از دید مشهور، اگر غلط نباشه باید بگی چی؟ مجاز، چون استعمال منی شده است که موضوع لهش خاصه اما مستعمل فیهش کلی و عام ابتدا. یه چند خط بخونیم بخشیدیم بفهم. مقام 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 موضوع الله کاملا قابل تصوره. ما لهو آثار خاص، نه ما لهو آثار خاص میشه خاص، خاصیت عروج، خاصیت تقرب، خاصیت انتها از فحشا و منکر. این خواص فقط تو یه چیز جمع شده. چی؟ سلام. ممکنه هر کدوم از اینها به تنهایی در چیز دیگر هم باشه، اما جمع اینها فقط منحصر به صلات. من نمیفهم چی میخواید بگید، اصلا نمیفهم چی میخواید بگید. من احساس میکنم یه جای کارتون میلنگه. نه معاینه فنی، یکی از مبانی که در ذهنتون هست یه تعریف درستی از وضع آموزون له عام ندارید. ببینید اینجا شما همین که بگید، اصلا یه سوال دیگه بپرس. این چه سوالی میپرس؟ قبلا برازم گفتم سر کلاس میشه گفت اگر وضع آموزون له عام باشه ما نیاز به قدر جامعه نداریم، میشه هم چیزی گفت؟ پاسخ این است که نه، نمیشه گفت. شما حتی اگه قائل بشید و از آن موضوع له خاصه، باز هم نمیتونید بگید نیازی به قدر جامعه ندارید. چرا؟ چون درسته که موضوع له خاص شد، یعنی قدر جامعه موضوع له نیست. ما برای تصویر موضوع له نیازمندی به قدر جامعه نیستیم، چون موضوع له خاص افراده، افراد صلات. اما چون وضع عامه، یعنی باید واضع به هنگام وضع یک معنای کلی تصور کنه تا بتونه لفظ رو در ازای افرادش بذاره. به همین جهت همچنان نیاز به قدر جامع هست، اما نه به عنوان موضوع له، بلکه به عنوان معنای متصور اندل وضع. به بیان دیگر اگه بگی وضع عام، موضوع له عام، قدر جامع میخوای، هم پیش از وضع برای اینکه تصور کنی به عنوان وضع، و هم بعد از وضع برای اینکه موضوع له قرارش بدی. اما اگه بگی وضع عامه، موضوع له خاصه، برای موضوع له قدر جامع نمیخوای، درسته، اما واسه وضع ما قدر جامع میخواییم تا تصور کنیم هین الوز، تا بشه وضعمون چی؟ عام. و الا وضع عام نیست. این هم از این. خب منها ان الظاهر ان يكون الوضع والموضوع له في الفاظ العبادات عامين، خبر ان يكون عبارت روشنه، و احتمال اینکه موضوع له خاص باشه بعید جدا بودن خیلی بعیده. چرا؟ لاستلزام خاص بودن موضوع له کونه، این میشه مفعول استلزام، مستلزم بودن استعمال الفاظ عبادات است در جامع. جامع میشه کلی، حواست باشه. مستلزم استعمال الفاظی که موضوع لهشون خاصه در چی؟ در جامعی که عامه کلیه. میشه استعمال لفظ خاص در معنای عام مجاز، اگه غلط نشه. فقطش بنویسید، یعنی استعمال در غیر ماوضع له میشه، استعمال در غیر ماوضع له، چون مستلزم القاء خصوصیت، خصوصیتی که مأخوذ در موضوع له بود باید القا بشه. نوشتی؟ فی مثل لاستلزامه کون استعمال الفاظ عبادات فی مثل، این فی متعلق به استعماله، استعمالش در مثل الصلاتو تنها عن الفحشا، اشاره به آیه شریف است، الصلاتو معراج المؤمن، وسیله عروج مؤمن، الصلاتو عمود الدین، ستون دین، الصوم جنتون، یعنی پناه، پناه از آتشه، پناهگاه از آتش. مجازن یعنی خبر چی رفقا؟ کون، کون استعمال اینها در مثل اونها مجاز باشه، خبر کون دو خط بالاست. او منعه، چون منعه میخونم عطف بر کون است که مفعول استلزامه، یا اینکه مستلزم منع، یعنی غلط بودن، مستلزم منع استعمال الفاظ عبادات در جامع بشیم. ها الفاظ عبادات، ه جامع، حواست باشه. فی مثل اون نصوص، اون خطابات، فی مثل ها خوره به خطابات بالا، از صلات و تنها فلان، از صلات و معراج و بهمان الاخر، و کلون من هما مجاز بودن و منع، کونه مجازن و منع، به تعبیر دیگه مجازیت و غلط بودن، مجازیت و غلط بودن بعیدون الالقایه، تا دلت بخواد بعیده، بعیدون الالقایه، خیلی بی نهایت بعیده. کما لا یخفا این بعد فاعل، کما لا یخفا این بعد علا اول نهایه، بر صاحبان نهایت. نمیدونم چی میخواد بگی نهایتی، وقتی نوشتم بغلش که شاید مقصودش صاحبان عاقبت، یعنی عاقبت به خیران مثلا باشه. اول نوها اگر باشه البته درسته، اگر نوها باشه جمع نوحیه است، اگه نسخه شما اینو داره درسته، اول نوها درسته، نوحیه یعنی عقل، اول نوها میشه صاحبان عقل، یعنی آدم عاقل یه همچین حرفی نمیزنه، من اینکه خول باشه یه همچیزی بگیم. رضا هرچه هست نهایه تعبیر درستی نیست برده عقل، یا نوهاش بکنید یا توجیهش ببرید، متوجه جوری میشه اول نهایه بگیم فرض کن عاقبت به خیران، چرا چه بحث ما در عاقبت بخیر، خب پس هیچ، هم اول نها بکنید کار قضیه رو بکن، سهو قلم بوده احتمالا. و منها یه سوال مخصوص امتحان شفایی، ای جان میگه، نمیگم سخته ها، سوال رایجیه، من خودم شنیدم که اساتید میپرسن، ثمره نزاع صحیح و عام چی؟ ثمره نزاع صحیح و عام، رفقا ببینید، ثمره نزاع در مقام نظر اینه، حالا در مقام عمل بعدن میگم ممکنه که اینها همسو بشن در نهایت، اما در مقام نظر چیه ثمره؟ دقت بفرمایید، خطابات ما از قبیل اقیم الصلاة، از قبیل صم، از قبیل زک، خمس، حج، این خطاب هایی که مربوط به الفاظ عباداته، دست ما میتونند آیا محدوده اجزا و شروط عبادات رو بدند یا نه؟ نکته مهم است. علت این است که خیلی وقتا ما شک میکنیم که آیا مثلا صلات جزئی به نام سوره دارد، جزئی به نام سوره، یا شرطی به نام طهارت مکان مصلی دارد یا نه. می شود از این خطاباتی که ذکر کردیم نفی بکنیم جزئیت سوره را، شرطیت طهارت مکان را یا نه؟ چطور نفی بکنی؟ اطلاق بگیم شارع مقدس فرموده اقم الصلاة، اما نگفته با سوره یا بی سوره، ما بی سوره شو میخونیم، گفته اقم الصلاة اما نگفته با طهارت مکان یا بدون طهارت، ما بدون طهارتشو میخونیم، تمسک به اطلاق. مرحوم آخون میگه همینجا ثمره بین صحیحی و اعمی آشکار میشه. چطور؟ بنابر نظریه صحیحی ها رفقا، شما حق تمسک به اطلاق رو ندارید، حق تمسک به اطلاق رو ندارید برای نفی جزء یا شرط مشکوک، برای نفی جزء یا شرط مشکوک. علت چیه رفقا؟ علت چیه؟ ببینید رفقا، برای تمسک به اطلاق خطاب، برای تمسک به اطلاق خطاب، یعنی جایی که خطاب مطلقه، مطلق، دو تا شرط لازمه که وجود داشته باشه، دو تا شرط لازمه. یک، متکلم در مقام بیان باشه، متکلم در مقام بیان باشه، مقدمه اول از مقدمات حکمت، سه تا مقدمه ایشون برای حکمت ذکر میکنه، اولیش چیه؟ متکلم در مقام بیان باشه، دومی و سومیش محل حاجت ما فعلا نیست، یعنی فرض این است که اینها منتفیه، این که قرینه ای بر تقیید نیاورده باشه فرض آن است که نیاورده، و اینکه قدر متیقنی در مقام تخاطب نباشد که فرض آن است که نیست، فرض میکنیم این دوتا منتفیه. خب عمدش این است که متکلم در مقام بیان باشه، علتی هم که این شرط رو میذاریم کاملا روشنه، اگه متکلم در مقام بیان بود میخواست دقیقا بگه چی میخواد اما قیدی رو برای مطلوبش نیاورد، معلوم میشه که این قید در مطلوب او دخیل نیست. از شما گارسون سوال میکنه ببخشید چی میخواید؟ میگی چلو کباب. چلو کباب، نه میگی خیلی خوب میره. اینجا هر چی وسط آورد نباید اعتراض بکنی، چه چلو کباب برگ باشه و چه کوبیده، چون مطلق گفتی مقام بیان هم بود و از تو پرسید چی میخوای، گفتی چلو کباب، یا گفتی سوپ، دیگه نباید اعتراض کنی سوپ جو من نمیخواستم، سوپ سبزی میخواستم، دیگه قید نمیتونی بعدش، اولی که از تو میخواد باید هر چی میخوای رو بگی، لو سکت لما اردت، اگه سکوت کردی یعنی اراده نکردی پیدا. بسیار خوب. پس متکلم در مقام بیان. شرط دوم اینه که رفقا باید عنوان مطلق بر مورد مشکوک عرفن محرز و صدق باشه. عرفن چه ریختی باشه؟ محرز و صدق، یعنی احراز بشه صدقش. اینم شرط دوم. رفقا بنابر دیدگاه صحیحی ولو متکلم در مقام بیان باشه شرط اول محفوظ باشه، اما شرط دوم محفوظ نیست. چرا؟ چرا بگم؟ یادتون هست بعیده، یادتون هست گمان نمی کنم اون وقتی که نظریه صحیحی ها رو مطرح می کردیم گفتم که صحت و صدق طبق دیدگاه صحیحی ها ملازمند، یعنی هر جا فعلی صحیح بود، عبادتی صحیح بود، لفظ عبادت هم برش صادق صحت و صدق ملازمند. صحیح هستید دیگه، اگه صحیح نبود اصلا صدق هم نیست. شمایی که شک میکنید آیا فلان جز دخیل در صلاته، آیا فلان شرط دخیل در صلاته، شک که در صحت میکنید بدون این جز یا شرط، شک میکنید آیا عمل عبادی بدون این سوره، بدون اون طهارت مکان صحیح هست یا خیر، شک در صحت، شک در چیه؟ صدق. یعنی شک میکنید آیا عنوان صلات بر نماز بی سوره، بر نماز نجس المکان صدق میکنه یا نه، شک میکنید. اینجاست که شرط دوم چیه؟ منتفیه. شرط دوم چی بود؟ اینکه عنوان مطلق در مثال ما میشه عبادت صلات، عنوان مطلق بر مورد مشکوک عرفن چریختی باشه، محرز و صدق باشه، واقعی که اینجا صدقش محرز نیست. چرا؟ چون ممکنه سوره شرط صحت باشه، پس این نماز بی سوره اصلا صلات صحیح هستیم دیگه، اصلا صلات نباشه، یا این نماز در مکان نجس اصلا صلات چون باطل فاسد. روشنه جان من؟ روشنه؟ تعارف میکنی؟ خب لذا رفقا شما اصلا حق تمسک به اطلاق ندارید، چون شرط دوم تمسک به اطلاق در حق شما منتفیست، احراز صدق باید بکنید. شک در محصل قرص الان فعلا اصلا کار ما به اصل نداریم، سخن از اطلاقی که دلیل اونو بلش کنید، بحث اصل رو بلش کنید فعلا. این صبر بکنید، بگذارید در وقت خودش همه رو میگم، عجل نکنید، خود صبر باشید، میاد همه چیز. رفقا میدونید اگه بخواید تو این حالت به اطلاق تمسک کنید به چی میگن؟ میگن تمسک به اطلاق در شبهه مصداقیه میشه، طهارت مکان هم مأخوذه یا نه. به چون تمسک کنی به اکرم العالم برای اثبات وجوب اکرام زیدی که اصل عالم بودنش مشکوک محرز نیست، تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه میشه، چون مصداقو نمیشناسیم، مفهوم میشناسیم، مصداقو نمیشناسیم، جایز نیست. یا مثلا فرض بکنید نمیدونید که مراد از این عالم اکرم العالم عالم دینی است یا هر عالمی، عالم فیزیک هم شامل میشه، زید عالم فیزیکه، اگه تمسک کنی به اکرم العالم برای اثبات وجوب اکرام زید عالم فیزیک، اینجا میشه تمسک به مطلق در شبهه مفهومیه، چون مفهوم عالم برات مشخصیست ولی مستاق رو یعنی زید رو کاملا میشنسی. رفقا اما بنابر قول اعمی، تمسک به اطلاق خطابات عبادی، تمسک به اطلاق خطابات عبادی برای نفی جزء و شرط مشکوک جایز، جایز به شرط اینکه اون شرط اول هم فراهم باشه ها، یعنی متکلم در مقام بیان باشه. بنابر قول اعمی میشود تمسک کرد به خطابات عبادی اقیم الصلاه، صم، زکه، خمس، حجه، هر چی میخوای بزنی بزن مثال، برای نفی جزء و شرط مشکوک، برای نفی جزء و شرط مشکوک. یکی از اعزه من گفت زیاد تکرار میکنی، گفتم چشم تکرار رو کم میکنم. بله حالا دیگه عکس سمره میخواییم بگیم دیگه بعد عکس بشه. خب چرا رفقا متکلم در مقام بیانه که فرض ماست. شرط دوم چی بود؟ این بود که عنوان مطلق بر مورد مشکوک مهر از و صدق باشه که اینجا هست. چرا؟ چون من اعمیم، اصلا صحت رفقا دخیل در عنوان صلات از دید من، دخیل در صدق عنوان صلات از دید من نیست. میتونم بگم که مولا از من صلات خواسته و نگفته که توام با سوره باشد یا نباشد. نماز بی سوره ولو فی الواقع از دید شارع ناقص باشه، ولو از دید شارع ناقص باشه، نقصان داشته باشه، به هر حال یصدق که انهو صلات. امین دیگه، یصدق عرفن انهو صلات. اینجاست که صدق عنوان صلات بر این نماز بی سوره محرز شرط دوم هم فراهمه. لذا در مقام احتجاج اگه خیر منو گرفت مولا، میگم مولا جان گفتی اقیم الصلاه، میگه بله. میگم مگه نگفتی تمسک به اطلاق سیره عقلا امضا مگه نکردی؟ میگه بله. میگم در عرف عقلا اگر مولا عنوان عامی رو به کار برد میشود به اطلاقش تمسک کرد، هر گونه جزء و شرط مشکوکی باش نفی کرد. من طبق همین گفتم تو از من صلات میخواهی با سوره بی سوره، با طهارت مکان بی طهارت مکان اطلاق داری. بنابراین رفقا اعمی ها بفرمایید تمسک به اطلاق میتونن بکنن برای نفی جزء و شرط مشکوک، اما صحیحی ها نمیتونن. اطلاق دلیله، نتیجه این که دست صحیحی ها از دلیل کوتاهه اما دست اعمی ها از دلیل پره. لذا صحیحی ها باید پناه ببرند به اصل عملی. چه اصل عملی اینجا باید ملجأ و پناه صحیحی ها باشه؟ کجا؟ جایی که شک میکنم آیا جزئی دخیل هست یا نه، شک میکنم آیا شرطی دخیل هست یا نه. رفقا اینجا اصطلاحاً بهش میگن چی؟ این نوع شک رو بهش میگن چی؟ دوران امر بین الاقل و الاکثر. منتها پسوند هم داره ها، اقل و اکثر چی؟ ارتباطی. میشه از سنخ دوران امر بین نماز نه جزئی بدون سوره یا نماز ده جزئی با سوره، نماز بدون شرط طهارت مکان اقل، نماز با شرط طهارت مکان اکثر. دوران بین این دوتاست، اونتا ارتباطیه نه استقلالی. چرا؟ علت این است که اگر شما علامت و شاخصه ارتباطی اینه، اگر شما اتیان اقل کردی و حالی که از شما اکثر را میخواستند، اون اقلت هم به قدر اقل به درد نمیخوره، در حد خودش هم به درد نمیخوره، صفر کل عدمه. یعنی باید نماز رو دو مرتبه از اول با 10 جزء بخونی. اگه نماز تو بدون سوره خوندی و سوره هم از شما میخواستند، نمیتونی یه سوره بعد از اون نماز بی سوره بخونی بشه اکثر، بعد مجدد اون 9 جزء رو تو هم با سوره اعاده کنی. این شاخصه چیه؟ ارتباطیه. همون استقلالی عقل رو وقتی شما اتیان کردید به همون میزان عقل از شما میپذیرند، ولو اینکه اکثر مطلوب باشه، ولو اینکه لذا کافیه شما اون جزء زائد رو هم اتیان کنی کار تمامه. مثلا من نمیدونم به زید 10,000 تومان بدهکارم یا 9,000 تومان، شک دارم بین 9 و 10. مگه من اتیان عقل کردم 9 تومان دادم، اما فعل واقع چقدر بدهکار بودم؟ 10 تومان. لازمه دو مرتبه از اول 10 تومان بهش بدم؟ نه، کافی 1,000 تومان اون زائد بر عقل رو بدم کار تمامه. به این میگن چی؟ استقلالی. پس شاخصه ارتباطی و استقلالی در اینجاست که عقل رو اتیان کنی و مقصود و مطلوب واقعی چی باشه؟ اکثر باشه. اگه به قدر عقل از شما عقل رو بپذیرند استقلالی، اگه نپذیرند به صفر بگیرند، به هیچ بگیرند، میشه ارتباطی. بحث ما نمازه، به هیچ میگیرند نمازی که جزء خود رو از دست داده یا شرط خود رو نداشته. مثلا لباس نجس داشتی کل نمازت به هم ریخته است. اگه عوض میخوام جنوب باشی کل نمازت محکوم به بطلان. آقا فاگه وضو نداشتم بعد وضو بگیرم درست نمازم؟ نه خیلی، بعد کلش رو از اول بخونی. خود در دوران بین الاقل و الاکثر دقت بکنی، مشهور قائل به براعت، مشهور قائل به چی هست؟ براعت. یعنی عملا مشهور چه اعمی بشن چه صحیحی بشن به یک نقطه میرسن، فقط فرقش اینه که اگر اعمی بشن به دلیل تمسک میکنن، نفی جزء و شرط مشکوک میکنن، نفی جزء و شرط مشکوک. دلیل چیه اینجا؟ اطلاق خطابات عبادیه. اما اگر صحیحی باشند به چی تمسک میکنن؟ به اصل. کدوم اصل؟ اصل براءت از جزء و شرط مشکوک. به اصل میگن اینها لازم نیست. نقطه پایان هر دو به یه جاست، چه اعمی ها چه صحیحی ها. اما نکته این است که در حیث نظری کار متفاوته، اینکه به دلیل تمسک کردی یا به اصل. بعد یه نکته همشون میگه که در تطبیق میگم رد شه بره، و منها ان ثمرت النزاع اجمال الخطاب. آقا اجمال که بیاد در مقابل اطلاق، یعنی حق تمسک به اطلاق را نده. کلام مجمل، خطاب مجمل. علی القول صحیحی، الف و لام زیاد اینجا، علی قول صحیحی باید بگه، یا علی القول به صحیح باید بگی. علی القول صحیحی یه جوریه، صحیح اسم آدمه، اینجا مضاف و مضافون الیه، مضاف الف لام نمیگیره. حالا بل امرو سهلون بل مقصود معلوم و عدم جوازه، واف تفسیره. اجمال خطاب معناش چیه؟ واف تفسیره. اجمال خطاب معناش چیه؟ و عدم و جواز رجوع الى اطلاق الخطاب، یعنی که جایز نیست رجوع کنی به اطلاق خطاب عبادی. سلو، در رفع آنچه که تعبیر به نظر من قشنگ نیست. فی رفع ما شک فی جزئیته، بعد اینجور بگه فی رفع ما شک فی جزئیته للمأمور به. حالا دیگه نگفت فی رفع ما اذا شک، در رفع اون فرضی که این ما اذا شک که میگه باید ما رو بستری بگیریم، نمیشه موصوله گرفت. در فرضی که شک شود در جزئیت شیعی، برای چی رفقا؟ مأمورون به. مأمورون به چیه؟ عبادت. در مثال ما صلات، مأمورون به میشه عبادت. آقا جزئیت شیعی برای مأمورون به، این شک کنی در دخالت شیعی در صحت، چون صحت یعنی اتیانه مأمورون به دیگه، معتیون بهت مطابقه مأمورون بهت باشه. شک بکنی شیعی در مأمورون به دخیله، مثل سوره، یعنی شک بکنی که آیا سوره شرط صحت است یا نه، یا شرطیت شیعی برای مأمورون به، للمأمورون به حذف شده، برای مأمورون به شرطیت شیعی برای مأمورون به، روشن عبارت دیگه انشاءالله. مثل چی؟ طهارت مکان. اصلا قید عدم و جوازه، جائز نیست رجوع اصلا، به هیچ عنوان جائز نیست. حاشیه بزن اصلا یعنی چی؟ ای گفتی اصلا یعنی چه خطاب در مقام بیان وارد شده باشه، چه خطاب در مقام بیان وارد شده باشه، چه وارد نشده باشه. یعنی لاحتمال دخول چی رفقا؟ اون جز یا شرط میخوره به شی دیگه، شیء مشکوک الجزئیه یا مشکوک الشرطیه. چون شک میکنیم آیا این شیء دخیل در مسماست، یعنی در موضوع له، به تعبیر دیگه در صدق، دخیل در مسماست، دخیل در صدق، دخیل در موضوع له یا نه. شک در صحت برابر قول صحیح، شک در صدق، یعنی شرط دوم از اون دو شرطی گفتم مفقود میشه دیگه، محرز نیست برای نماز بی سوره عنوان صلات صادق باشه. خب این از این ثمره نزاع عدم و جواز، به تعبیر دیگه اجمال خطاب بود، یادتون هست؟ حالا و جواز و رجوع، این در مقابل اجماله، اکثر بر اجمال الخطابی که معناش عدم جواز بود. و ثمره جواز رجوع به اطلاق خطاب است، آها، به اطلاق خطاب است در رفع ما اذا شکه، ذلک به چی میخوره؟ رفع، خط بالا، در رفع ما اذا شکه علا قول الامی، اینجا معلی فلام غلطه، یا علا القول بالام باید بگه، یا علا قول الام. یه نکته اینجا بگم رفقا که از خارج نگفتم، یه وقتایی هست که این جزء مشکوک جزء کتوکلوفتیه، به جوری که اگر نباشه من احتمال میدم حتی بنابر دیدگاه گله گشاد امی هم لفظ عبادت عرفن صادق نباش، لفظ عبادت عرفن صادق نباش. مثل چی؟ مثلا موالات. موالات، من شک میکنم آیا اگر بین اجزای نماز یه دست چلو کباب بخوریم مانع از صدق صلات میشه یا نه؟ الله اکبر رو بگیم، ها، یه پرس چلو کباب، بعد رکوع، بعد نهایت بین رکوع و سجود هم یه چرت، بعد سجده اول، دو تا ملق، سجده دوم، یه احوال پرسی، قیام برای رکعت بعد. موالات رو اگه من رعایت نکنم آیا عرفن یستوب که هازا صلات؟ ببینید اینجا موالات اونقدر کتوکلفت هست که اصلا اصل صدق عرفی هم زیر سوال بره. حواست باشه تو اینجور اجزای مشکوک حق حق تمسک به اطلاق ندارید. مثل کیا؟ صحیحی ها. چرا؟ چون تو هم مثل صحیحی ها مشکل چی پیدا میکنی؟ شرط دوم، عدم احراز صدق. تو دائره صدقت گشادتر از صحیحی ها بود، اما بالاخره دائره داشت برای خودش. این موالاتی که شک کردی اینقدر قدرت داره که حتی صدق عرفی رو هم مشکوک کنه. اینجاست که قصه اعمی و صحیح به یه نقطه میرسه. فی غیر محتمل، البته در غیر اون جزء و شرط کت و کلفتی که احتمل دخوله فی المسما، احتمال بدیم دخولش رو در مسمای اعمی، فیه میشه چی؟ مسمای گله گشاد اعمی. حواست باشه مسما رو گشاد گرفتی، اما شرطه نباید اونقدر سنبش قوی باشه که شک در اون شک در مسما باشه. مما بیان محتمل است، ما یعنی جزء و شرط مشکوک که خودش بیان میکنه. مما از چیزهایی که از اشیایی که شک فی جزئیته او شرطیته. نعم، این نعم رو فقط در مقابل اون اصلنه. اصلنه گفتم چی؟ چه در مقام بیان باشه چه نباشه، مال صحیحی ها. اما مال اعمی ها اصلن نمیگه، میگیم در مقام بیان باشه اشکال نداره. نعم لابد دفعه رجوع علل اطلاق، رجوع کی؟ اعمی. در رجوع اعمی به اطلاق، آها، فیما ذکر، در آنچه ذکر شد. فیما ذکر بالاش بنویس رفع ما اذا شک فی جزئیت شیء الی آخر، رفع ما اذا شک، دیدی ما ذکر میشه رفع ما اذا شک، رفع جزء و شرط مشکوک. من کون الخطاب واردن مورد البیان، این منکونه متعلق به لابده است، حواس جمع باشه. فیما ذکر متعلق به رجوع، منکونه متعلق به لابده. حتما و حتما لابده من چی؟ چه چیزی لازمه؟ منکون الخطاب واردن مورد البیان، کما لابده من، چنانچه لابده منکونهی واردن مورد البیان است. فرجوع الى سائر المطلقات، اصلا همه مطلقات برای تمسک به اطلاقشون باید در مقام بیان باشن. در مقام چی باشن؟ بیان. اصلا مقدمه اول مقدمات حکمته. و بدون کون الخطاب واردن مورد البیان، کونهی مرجع ضمیر بدونهیست، بدون این لا مرجع. ایزن، آقا میگه ایزن یعنی چی؟ مثل صحیحی، آفرین. یعنی اعمی ها هم مثل صحیحی ها میشن. لا مرجع ایزن مثل صحیحی ها الا البراءه اول اشتغال علل خلاف در مسئله دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی. یعنی صفت اقل و اکثره، اونجا نزاعی هست که آیا باید احتیاط بکنیم جزء و شرط مشکوک رعایت بکنیم یا نه میتونیم براءت جاری کنیم بی خیال شرط و جزء مشکوک بشیم، که تکلیف صحیحی مطلقا و اعمی در خطابی که در مقام بیان نباشه در اون نزاع معلوم میشه، نزاع اقل و اکثر ارتباطی. و السلام علیکم و رحمت الله.